ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 17 آذر 1396 برابر با 8 دسامبر سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از هانا کابیانی.
سپاسگزارم. با سلام. در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، روز جمعه در این شهر و همچنین در نقاط مختلف کرانه باختری و نوار غزه تظاهراتی موسوم به روز خشم برگزار شد و بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی درگیری‌هایی روی داد. به گفته مقام‌های فلسطینی، یک جوان 30 ساله در خان یونس در جنوب نوار غزه به ضرب گلوله کشته شده است. ارتش اسرائیل تایید کرده است که به سوی دو تن از کسانی که آنها را تحریک کنندگان اصلی خوانده شلیک کرده است. به گفته مقام‌های فلسطینی، درگیری‌های روز جمعه در نوار غزه و کرانه غربی دست کم 60 مجروح بر جای گذاشته است. گزارش‌های مختلفی نیز از سنگ پرانی فلسطینیان به سوی سربازان اسرائیلی و درگیری بین آنها در رام الله، الخلیل و بیت لحم منتشر شده است. روز جمعه همچنین تظاهرات مختلفی در ده‌ها کشور عمدتاً مسلمان در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود روز شنبه برای نخستین بار به تهران سفر می‌کند. دفتر آقای جانسون روز جمعه در اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از نازنین زاغری اعلام کرد آقای جانسون در جریان این سفر برای آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران فشار خواهد آورد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است در جریان سفر آقای جانسون به تهران درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین المللی گفتگو خواهد شد. نازنین زاغری رتکلیف کارمند بنیاد تامسون رویترز حدود 2 سال پیش در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی ایران را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم‌خوانده به 5 سال زندان محکوم کرده است. به گفته مقام‌های استان لرستان، جسد 2 تن از کوهنوردانی که در راه صعود به قله اشترانکوه جان باختند کشف شده و جستجو برای یافتن 8 کوهنورد ناپدید شده همچنان ادامه دارد. سارم رضایی مدیر عامل هلال احمر لرستان به خبرگزاری ایسنا گفته بالگرد هلال احمر به همراه یک تیم در حال گشت زنی در منطقه هستند. آرش قیاسیان رئیس هیئت کوهنوردی لرستان نیز در گفتگو با ایسنا زنده بودن کوهنوردان مفقود را غیر محتمل دانست و هویت 2 جسد کشف شده را علیرضا آمیری و مرتضی غلامپور اعلام کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه به پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته و راه را برای ادامه مذاکرات و آینده روابط دو طرف هموار شده است. این خبر را ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا صبح جمعه در بروکسل اعلام کردند. به گفته خانم می، انتظار می‌رود در نشست هفته آینده سران اروپا توافق نهایی به تصویب اعضا برسد. خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار است در روندی 2 ساله انجام گیرد، اما موضوعاتی مانند مسائل مالی بین دو طرف، مرز بریتانیا و جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه است و همچنین وضعیت شهروندان دو طرف در کشورهای یکدیگر از مهمترین چالش‌ها در مذاکرات بوده است. و یک گروه تحقیق بین المللی اعلام کرد درباره هواپیمایی که 3 سال پیش در شرق اوکراین سرنگون شد به یافته های تازه دست یافته و صدای یک ژنرال روس را شناسایی کرده است. گروه بلینکت که موضوعات مختلف را با استفاده از داده های معتبر صوتی و تصویری بررسی می کند روز جمعه اعلام کرد در ژوئیه سال 2014، 3 سال پیش، یک هواپیما با 295 سرنشین از هلند رهسپار مالزی بود که در شرق اوکراین سرنگون شد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. در فایل‌هایی که پیش از این هلند منتشر کرده بود، مکالمه‌ای وجود داشت بین شورشیان شرق اوکراین و یک مقام نظامی ناشناس با اسم رمز دلفین. اکنون گروه بلینکت می‌گوید با استفاده از داده‌پردازی‌های دیجیتال دریافته است این صدا مربوط به ژنرال بازنشسته نیکولای کایچوف است که در حال حاضر سربازرس یکی از مناطق نظامی روسیه است. گروه تحقیق طریق هلند با اعلام اینکه از یافته‌های جدید مطلع شده، حاضر به ارائه توضیحی در این باره نشد. روسیه نیز هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکرده است.
ممنونم. خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. نخست در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات میدانی در ارتباط با مسئله اورشلیم یا بیت المقدس آگاه شد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تحولات بین المللی در این باره. گروه بین المللی حمایت از لبنان متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به منظور استقرار ثبات در لبنان روز جمعه در پاریس گرد هم آمدند. رئیس جمهور فرانسه در این نشست از قدرت‌های منطقه‌ای خواست در لبنان دخالت نکنند. بیشتر خواهید شنید در این باره. وکیل دختران دانش آموز شیناباد، دخترانی که 5 سال پیش در کلاس درس دچار سوختگی شدند، در نامه‌ای به حسن روحانی از تبعیض در پرداخت دیه این دانش آموزان به دلیل زن بودن انتقاد کرده است. گفتگویی با این وکیل دادگستری.
همین تبعیض بسیار واضح و روشن است که متاسفانه جنسیت را مبنای تعیین دیه قرار میدن. بنابراین همه زنان در ایران از این ستم برخوردار هستند.
گزارشی درباره برگزاری مسابقه فوتبال میان ایران و عربستان در زمین بی‌طرف و برنامه هفتگی میزبان، همه در همین مجله شامگاهی همراه ما بمانید. در نخستین روز جمعه پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما اورشلیم یا بیت المقدس را پایتخت اسرائیل شناخت، تظاهراتی موسوم به روز خشم در مناطق فلسطینی به راه افتاد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین تحولات در این باره. آقای جزایری، بعد از اون که فلسطینی‌ها امروز رو روز خشم اعلام کردند، اوضاع اکنون در بیت المقدس و مناطق فلسطینی چگونه است؟
بله آقای فاطمی، اینطور که گزارش‌های کات می‌کنه، هزاران فلسطینی در مناطق مختلف به تظاهرات پرداختند، تظاهراتی که در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد. شاید یکی از مهمترین تظاهرات ده‌ها در بیت المقدس باشه. البته با وجود تدابیر شدید امنیتی که نیروهای اسرائیل اتخاذ کرده بودند، اما موانع جدیدی برای ورود به مسجد الاقصی اتخاذ نکردند و فلسطینی‌ها به طور طبیعی وارد مسجد الاقصی شدند، نماز جمعه رو خوندند. بعد از اون تظاهراتی برای افتاده. این تظاهرات به سمت باب القدیم رفت، یکی از مهمترین دروازه‌های بیت المقدس و قدیمی‌ترین اونها. صدها تن از معترضان تحصنی رو آغاز کردند در این بخش از شهر که با ورود نیروهای اسرائیلی این تحصن به خشونت کشیده شد. گاز اشکاور پرتاب کردن نیروهای اسرائیلی برای متحرک کردن فلسطینی‌ها. درگیری در منطقه مختلف مسجد الاقصی همچنان ادامه داره. شعارهایی که داده میشه فلسطین برای ماست و حرف اضافه نمیخوایم، کلاشینکوف لازم داریم. این شعارها نشون میده که فلسطینی‌های معترض این قصد رو دارن که تظاهرات اعتراضات خودشون رو ادامه بدن، هرچند که شاید خشونت آمیز باشه. در منطقه مختلف کرانه باختری رود اردن همچنین تظاهرات همچنان ادامه داره، مخصوصا در شهر رام الله که نیروهای اسرائیلی با معترضان فلسطینی درگیر شدن. به سمت آنها گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردن و همچنین گلوله‌های گاز اشکاور. آقای فاطمی، نوار غزه هم شاهد تظاهرات بزرگ هست، تظاهرات شهری هست که به خشونت کشیده شد. معترضان فلسطینی بعد از نماز جمعه به سمت مرزهای نوار غزه حرکت کردند، از اونها عبور کردند و با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در نتیجه این درگیری ها 2 فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل بیانیه صادر کرد و گفت این 2 کشته رو نیروهای اسرائیلی انتخاب کرده بودند. اینها مردم رو تشویق و تحریک می‌کردند، برای همین به ضرب گلوله اونها رو کشتند. اما اونطور که سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد، مجموع زخمی هایی که تا الان تا اینجای کار آسیب دیدن در تظاهرات و در نتیجه درگیری با نیروهای اسرائیلی به دست کم 300 فلسطینی رسید.
آقای جزایری، در یک دقیقه وقتی که باقی داریم، تا به حال اقدام‌های سیاسی از سوی مقام‌های فلسطینی اتخاذ شده در این زمینه؟
بله، شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده دولت خودگردان فلسطین و در اون به تصمیم آقای ترامپ برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعتراض شده. مسئولان فلسطینی میگن که میخوان در توافق صلح اسلو که با اسرائیل اون رو برقرار کردن بازنگری کنن و همچنین گفتن محمود عباس با معاون رئیس جمهور آمریکا که قرار هست به منطقه سفر کنه دیدار نخواهد کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما در شماری دیگر از کشورهای اسلامی نیز امروز تظاهرات و مراسمی در این باره برپا بود. همکارم کیوان حسینی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو است تا ببینیم اوضاع در بقیه کشورها چگونه بوده است. کیوان، چطور اول نگاهی داشته باشیم به دیگر کشورهای اسلامی؟
و شنوندگان رادیو فردا، بله، این یه تاکتیکی هستش که قبلا هم اتفاق افتاده. در روز جمعه وقتی که اعتراضهای از این دست رو درخواست میکنن، معمولا بعد از نماز جمعه تعدادی از نمازگزاران در کشورهای اسلامی اعتراضهایی رو انجام میدن، که این اتفاق امروز در برخی از کشورهای اسلامی افتاد که من به چند مورد مهمش اشاره میکنم. در اردن در مرکز شهر عمان بعد از نماز جمعه معترضین با عکس ملک عبدالله دوم و عکسهایی از مسجد الاقصی در دست به خیابان اومدن و علیه اسرائیل شعارهایی دادند. در کشمیر در منطقه تحت کنترل هند تظاهراتی برگزار شد و شعارهای ضد اسرائیلی داده شد و پرچم آتیش زدند. در شهر سرینگر ممنوعیت رفت و آمد اعلام شد و نماز جمعه هم در مسجد اصلی این شهر امروز ممنوع بود تا ابعاد تظاهرات و اعتراضات در کشمیر کنترل بشه. در مصر در مسجد الازهر بعد از نماز جمعه شعارهای سر دادند، از جمله گفتند که روحمان و جانمان را فدای فلسطین می‌کنیم. در ترکیه که به هر حال پیوندهای تاریخی نزدیکی هم داره با شهر بیت المقدس یا اورشلیم، 3000 نفر در استانبول در برابر مسجدی در محله فاتح تظاهرات کردند و اونطور که تی‌آر‌تی تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد، در شهرهای آنکارا، ازمیر، ازمیت و بورسا هم اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی برگزار شد. در لبنان دو تا تظاهرات برگزار شد، هزاران لبنانی و فلسطینی در بیروت به خیابان اومدند و 5000 نفر هم در نزدیکی اردوگاه شتیلا تظاهراتی رو برگزار کردند که محل زندگی فلسطینیان هست. در سومالی هم بعد از نماز جمعه در موگادیشو شعارهای ضد اسرائیلی سر داده شد. در یمن، عراق و همچنین در افغانستان هم تظاهرات برگزار شد. در کابل حدود 1000 نفر گزارش شد که در برابر سفارت آمریکا به خیابان اومدند و سعی کردند که وارد سفارت آمریکا هم بشند که طبیعتاً نیروهای امنیتی نذاشتند. توی هرات تظاهرات بزرگتری برگزار شد، 2500 نفر اونجا اومده بودند. تو ایران هم تظاهراتی که برگزار شد در واقع ابعادش دقیق روشن نیست. جالبه که خبرگزاری‌های داخلی گزارشی که منتشر کردن، تعداد کسانی که در تظاهرات شرکت کردن من جایی ندیدم که گزارش کرده باشن، فقط بیانیه‌ای که به سنت اینجور اعتراض‌ها منتشر میشه، متنش منتشر شده به عنوان بیانیه اعتراضی نمازگزاران نماز جمعه تهران به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به این شهر.
در نشست حمایت از لبنان هم که امروز در پاریس امروز جمعه با حضور 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد، درباره موضوع اورشلیم صحبت شد. جزئیات بیشتر رو اگه کوتاه بتونی بگی در این باره چی هست؟
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ابتدا خواستار خویشتنداری از طرفین شد و گفتش که این تصمیم به بحران منطقه خواهد افزود و باعث بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد. همچنین سعد حریری هم انتقاد کرد از این تصمیم و گفتش که روند صلح رو پیچیده میکنه و وزیر خارجه فرانسه هم انتقاد کرد و گفتش که چون این تصمیم موجب میشه که آمریکا از بی‌طرفی خارج بشه و نتونه در جریان مذاکرات صلح نقشی رو که باید بازی بکنه. خیلی سریع و کوتاه بگم که سرگئی لاوروف هم گفتش که انتظار داره در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که قرار است امشب برگزار بشه، نظر آمریکا رو و استدلال آمریکا رو برای این تصمیم بشنوه، به خاطر اینکه آقای لاوروف گفت این تصمیم برخلاف چارچوبی هست که برای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین تعیین شده و اشاره کرد به برنامه صلح عربی سال 2002 که به گفته ایشون در اون برنامه قرار بوده که به محض اینکه مسئله فلسطین حل بشه همه کشورهای عربی فوراً اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و جزئیاتی داره که آقای لاوروف گفت که این تصمیم آمریکا میتونه این رو به خطر بندازه. البته روسیه خودش جزء کشورهایی هستش که پیشتر به عنوان بیت المقدس غربی و بیت المقدس شرقی اینها رو به عنوان پایتخت‌های اسرائیل و پایتخت آینده کشور فلسطینی ازشون صحبت کرده و همیشه روی کرده مثبتی نسبت به این قضیه داشته. زمین که در شبکه‌های اجتماعی هم در ایران این مسئله‌ای که روسیه این چنین برخوردی رو داشته بازتاب زیادی داشت. القاعده هم از طرفداراش خواستش که هر جای دنیا اگر میتونن به نمادهای کشور آمریکا و به آمریکایی‌ها حمله بکنن.
ممنونم کیوان حسینی. و چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشن.
مواضع آقای ترامپ در پاره از اوقات فقط یک طرفدار داره و اون هم شخص نتانیاهوه. در همین دستور جدیدشون درباره بیت المقدس کشورهای روسیه و فرانسه و خیلی از کشورهای دیگه و دبیر کل سازمان ملل و خیلی از سیاستمدارهای برجسته جهان با وی مخالفت کردن. حالا سوال اینجاست که چرا تصمیمات رئیس جمهور ترامپ فقط مورد پسند اسرائیل قرار میگیره؟ به نظر من رئیس جمهور آمریکا با این نوع رفتار و نگرش نسبت به موضوعات جهانی و بین المللی در حال فرستادن ایالات متحده به انزواییه که در اون فقط تل‌آویو وجود داره.
آقای خامنه‌ای، از زمانی که رهبر اجباری این ملت شدید ده ها سال است که کل ثروت بیت المال مسلمین را در کشورهای فلسطین و لبنان و یمن و عراق و سوریه هزینه میکنید. این کمک های مالی توسط جناب عالی عجیب ملت بدون اجازه از ملت ایران باعث فقر و فساد و در نهایت از همپاشیدگی و آوارگی میلیون ها خانواده گردیده. کمکنون نیز طبق توافقنامه پشت پرده بین امریکا و روسیه ایران از حضور نظامی و دخالت در امور سوریه منع گردیده است. حال چه جوابی برای این سیاست های شکست خورده در منطقه در پیشگاه ملت دارید؟
پیغامی داشتم برای ترامپ. آقای ترامپ مرسی که هستی و مرسی که پایتخت اسرائیل رو به اورشلیم بردی.
در اخبار شنیدم که آقای خامنه ای خطاب به همپیمانان آمریکا در منطقه فرمودن که سرانجامی جز نابودی ندارن. من متحیر موندم که آقای خامنه ای چطور این رو در مورد دیگران میبینن ولی در مورد خودشون این رو نمیبینن که سرانجامشون زیاد جالب نمیتونه باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در حاشیه نشست گروه حمایت از لبنان در پاریس گفت که لبنان باید سیاست بی‌طرفانه خودش رو به صورت کامل حفظ کنه. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
روز جمعه 17 آذر ماه قدرت‌های جهانی در پاریس گرد هم آمدند تا با فشار آوردن به عربستان سعودی و ایران برای جلوگیری از دخالت در سیاست داخلی لبنان و درخواست از حزب الله لبنان برای توقف فعالیت‌های منطقه‌ایش ثبات را به این کشور بازگردانند. با استعفای غیرمنتظره سعد حریری در شهر ریاض در روز 13 آبان ماه صحنه سیاسی لبنان دچار بحران شد. مقام‌های لبنانی و همحزبی‌های سعد حریری پیشتر گفته بودند که وی در ریاض در بازداشت خانگی قرار داشته و به اجبار سعودی‌ها استعفای خود را در تلویزیون العربیه قرائت کرده است. عربستان سعودی بازداشت خانگی و اجبار حریری به استعفا را رد کرده است. حریری پس از بازگشت به لبنان استعفایش را به حال تعلیق درآورد و نهایتاً آن را پس گرفت. سعد حریری روز جمعه در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از برگزاری جلسه در پاریس با تاکید بر اینکه هر گونه نقض سیاست عدم دخالت لبنان را به منطقه خطر باز می‌گرداند گفت اتخاذ این سیاست فاصله گرفتن در جهت تأمین منافع لبنان است.
في لبنان واعيين على التحديات والمخاطر اللي عم نعيشها بالمنطقة.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز پیش از آغاز نشست نمایندگان گروه حمایت بین‌المللی لبنان شامل 5 عضو شورای امنیت از همه قدرت‌های منطقه‌ای خواست از دخالت در امور داخلی لبنان خودداری کنند. نخست در حالی صورت گرفته است که به گفته تحلیلگران سیاسی حوادث ماه‌های اخیر در لبنان رویارویی عربستان سعودی و ایران را بیش از پیش آشکار کرده است. رویارویی که به گفته حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند بیش از همه بر ثبات این کشور تأثیر خواهد داشت.
من تصور میکنم که ثبات لبنان برای ایران بسیار مهم هستش. یعنی اگر رفتار ایران و عربستان رو مقایسه کنیم در این ماه‌های گذشته، به نظر میرسه که رفتار عربستان رفتاری معطوف به بی‌ثبات کردن لبنان بود. من جمله مثال بارزش اینکه آقای سعد حریری رو تحت فشار قرار دادن که استعفا بدهد، اون هم استعفا بیا در عربستان بدهد، بعد در اونجا نگهش بدارن، این قصه‌ای که شنیدیم. در صورتی که ایران به نظر میاد که دست برتر رو در لبنان داره، در حال حاضر بالفعل دست برتر رو داره، حزب الله حضور مؤثری داره در اجزا و ارکان و گوشه کنار کشور، در کابینه، در پارلمان رئیس جمهور رو به قدرت رسوندن. بنابراین کشوری که احساس میکنه این توانایی رو تا به حال داشته، او به دنبال بی ثبات کردن لبنان نخواهد رفت. از این رو اینکه این اجلاس نه صرفاً پیکان توجه خودش رو به ایران معطوف کرده، بلکه عربستان رو هم مد نظر قرار داده و این فشار رو عربستان بگذارن که از این نوع اقدامات نکنه، به نظرم بارزه امید خوبی هستش که هر دو کشور دست بردارن از اینکه جنگ خودشون رو، نزاع‌های منطقه‌ای خودشون رو به لبنان دیگه بیش از این منتقل نکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در مصاحبه مطبوعاتی پایانی این نشست بدون نام بردن از حزب الله لبنان، از همه احزاب و گروه‌های لبنانی خواسته شده تا از مناقشه‌های منطقه‌ای دوری گزینند. حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود، در کنار نیروهای دولت سوریه، ایران و روسیه با گروه‌های مخالف اسد و گروه‌هایی چون جبهه النصره و داعش در جنگ است. این رویکرد حزب الله با سیاست دوری از مناقشات منطقه‌ای لبنان همخوانی ندارد. حزب الله هم می‌گوید در صورت عدم مداخله در سوریه، داعش به بیروت می‌رسید. اما آیا این نشست می‌تواند بر سیاست‌های حزب الله تأثیر بگذارد؟ حسین علیزاده پاسخ می‌دهد.
زمانی که آقای سعد حریری همین چند روز گذشته استعفای خودش رو رسما پس گرفت، گفت که کلیه احزاب، اشارش هم به حزب الله لبنان بود، کلیه احزاب توافق کردند که لبنان رو از دعواهای منطقه‌ای به کنار بگذارن. اگر همین سیگنال رو حزب الله لبنان به آقای سعد حریری داده باشد و او متفرع بر این سیگنال استعفای خودش رو پس گرفته باشه، قطعا این اجلاس پاریس بر این موضوع بسیار تأکید خواهد ورزید، به خاطر که تمام دعواهای جناح آقای سعد حریری و جناح آقای سید حسن نصرالله بحث این هستش که آیا لبنان در ظرفیت یک کشور باقی بمانه یا در ظرفیت کشوری که به فراتر از مرزهای خودش بخواد حضور داشته باشه به نیابت از این کشور یا آن کشور، فرق نداره. این تمام دعوای حزب الله و آقای سعد حریری ظاهرا شواهدی به دست آمده که حزب الله این تعهد رو داده.
در نشست روز جمعه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از همه کشورها خواست تا حمایت خود را برای برقراری امنیت بیشتر در لبنان افزایش داده و در عین حال کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به این کشور ارائه دهند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد درباره نشست حمایت از لبنان که در پاریس برگزار شد. به ایران می‌رویم. وکیل دختران دانش آموز شیناباد در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از تبعیض در پرداخت دیه دانش آموزان این مدرسه به دلیل زن بودن انتقاد کرده است. حسین احمدی نیاز به عنوان وکیل دختران دانش آموز شیناباد و اولیای دم دو تن از دانش آموزان کشته شده در آتش سوزی کلاس درسشون در سال 91 خطاب به آقای روحانی نوشته است هنوز علارغم وعده‌های داده شده نصف دیه دو دانش آموز فوت شده پرداخت نشده است. به گفته این وکیل روند درمان دختران شین‌آبادی تا 15 سال دیگه ادامه خواهد داشت و اونها و والدینشان باید با سفر به تهران و انجام عملهای جراحی متعدد این سالها را طی کنند در حالی که حق و حقوقشون پرداخت نشده. در 15 آذر سال 91 بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه‌ای در روستای شین‌آباد پیرانشهر در استان آذربایجان غربی 37 کودک مصدوم شدند و 2 نفر از این دختران دانش آموز به دلیل سوختگی جان باختند. آزاده اسدی از رادیو فردا با نویسنده این نامه حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده است.
حسب ماده 551 قانون مجازات اسلامی که اعلام می‌دارد هر گاه تیهی زن مازاد بر سلس دی مرد بشه دی زن نیست میشه وجود داره و همین تبعیض بسیار واضح و روشنیست که متاسفانه جنسیت را مبنای تعیین دیه قرار میدن. بنابراین همه زنان در ایران از این ستم برخوردار هستن که در نحوه احتساب دیه دچار این مشکل هستن. ساریا رسولزاده و سیران یگانه دو دختر نگونبختی که در حادثه آتش سوزی مدرسه شین‌آباد جان خود را بسیار بسیار مظلومانه از دست دادن در اتاق کلاس درسی که 28 دانش آموز قرار داشت، درها بسته، پنجره‌ها بسته و دنیای از آتش در اون کلاس درس وقوع پیدا کرد. ساریا و سیران در خط اول کلاس قرار داشتن، مابقی بچه ها پشت سر این دو نفر بودن و این دو نفر چقدر مظلومانه کشته شدن در اون کلاس درس و به علت شدت سوختگی جان خود رو از دست دادن. در همون زمان این دو دختر را نصف قرار دادن و عاملش هم این جنسیت زن بودن بود. علی‌رغم تعهد دولت در باب پرداخت دیه الباقی این دو تا دختر، بیش از 5 سال از این حادثه میگذره و تا کنون این دیه برابر پرداخت نشده است.
آقای احمدی نیاز، شما خودتون هم تاکید کردید که هنوز جنسیت مبنای دیه هست در قوانین ایران. آیا راه‌های قانونی وجود داره که مثلا در مورد حوادثی شبیه مدرسه شین‌آباد که ممکنه توی برخی از مناطق دوردست در یک کلاس دختر و پسر دانش آموز باشن و دچار چنین حوادثی بشن، میشه آیا از لحاظ قانونی راهی پیدا کرد که این نابرابری باعث تضییع حقوق دختران نشه در نوع حوادث؟
این میطلبه که قانون مجازات اسلامی اصلاح بشه. علارغم اینکه تبصره‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی برای ماده 551 گذاشتن که صندوق تامین خسارات این نصفی که کسر میشه را از طریق صندوق به این دختران بپردازن، اما متاسفانه در بسیاری از موارد استنکاف میشه و صورت اجرایی هنوز به خودش نگرفته و محقق نشده. بنابراین باید یک راهکار جدید اتخاذ بشه. این ماده خلاف اصل 20 قانون اساسی ایران، در اصل 20 اعلام میکنه که زن و مرد در ایران یکسان و برابر هستند و هیچ گونه تفاوتی نبایستی بین زن و مرد وجود داشته باشه. خب اگه این اصل اینو بیان میکنه و قانون اساسی قانون بنیادین پایه‌ای و راستایی هست، چرا بایستی قوانین عادی این نابرابری رو لحاظ بکنن؟ لذا میطلبه که خود دولت، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی، چون برای تحقق اصل 20 قانون اساسی و حذف نابرابری دیه زن و مرد در این راستا بایستی گام‌های اساسی برداره، از جمله بشه که حداقل قانون اصلاح بشه یا اینکه ماده‌ای به قانون الحاق بشه یا تفسیری به این ماده اضافه بشه که این نابرابری برداشته بشه.
خودتون کاملا میدونید آقای احمدی نیاز که این مراحل بسیار طولانی خواهد بود اگر قرار باشه که حتی یک بند از قانون اساسی تغییر کنه، اما حدود 5 سال از حادثه شین‌آباد گذشته. آیا دولت در قبال این دختران حادثه دیده در شین‌آباد مسئولیت مطلقی داره؟ آیا راهکاری وجود داره در دست دولت که بتونه زودتر به این هدف برسه؟
طبق اصول متعدد قانون اساسی که بنده در صدر نامه خود به رئیس جمهور به دانها اشاره کردم و مقررات کلی قانون مسئولیت مدنی، نه تنها در حادثه شین‌آباد، در حادثه پلاسکو، در حوادث مشابه دیگری که در کشور ما اتفاق افتاده، دولت دارای مسئولیت مطلق هست، چون همه اینها ناشی از بی‌دقتی، بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری دولت مردان ما و مسئولین وقت دولتی یا حال دولتی میشه. بنابراین از منظر حقوقی و قانونی دولت دارای مسئولیت مطلق هست و نظام قضایی ما بایستی دولت را بر اساس اصل خسارات تنبیهی ملزم و مکلف به جبران خسارات وارده و حتی تأمین آینده و آتی این دختران و کسانی که این چنین دچار ستم و ظلم می شود.
توضیحات حسین احمدی نیاز وکیل دختران دانش آموز شین‌آبادی رو میشنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
برگزاری مسابقه فوتبال بین نمایندگان فوتبال ایران و عربستان همچنان در زمین بی‌طرف، موضوعی که پیشتر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفته بودند که حل شده، اما حالا معلوم شده که این ادعای مسئولان ایرانی با واقعیت همخوانی نداره. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
مسابقه نمایندگان فوتبال ایران و عربستان در زمین بی‌طرف، گویا مناقشه های سیاسی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در مستطیل سبز همچنان ادامه دارد. در آخرین خبر، کنفدراسیون فوتبال آسیا به رغم خبرهایی که از سوی مسئولان سازمان ورزش و فدراسیون فوتبال ایران منتشر شده بود، گفته که نمایندگان ایران و عربستان باید در زمین بی‌طرف به مسافه یکدیگر بروند. موضوعی که روز جمعه واکنش رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال تهران را در پی داشت و او گفت که موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا خلاف نظر هیئت رئیسه این کنفدراسیون است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی رادیو فردا مقیم دانمارک، درباره آخرین موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا پیرامون بازی در زمین بی‌طرف می‌گوید.
فدراسیون فوتبال پیشتر اعلام کرده بود که دیگه در زمین بی‌طرف بازی نخواهیم کرد و نمایندگان عربستان مجبور هستند که بیان در خاک ایران بازی کنند. امارات هم که خواستار این موضوع شده بود دیگه شامل این قانون میشه و این بحث رو به عنوان یک پیروزی بزرگ ازش یاد کردن آقای تاج، آقای کفباشیان و خب طبعا رسانه‌ها هم استقبال کردن از این موضوع. هواداران فوتبال به شدت خوشحال شدن، بازیکنان، مربیان، چون هم هزینه زیادی رو به تیم‌های ایرانی تحمیل می‌کرد. شما به جای اینکه تیم یک بار از ایران خارج بشه، دو بار بعد خارج بشه و از امتیاز تماشاچی محروم شدن، خصوصا پرسپولیس و استقلال که خیلی فاکتور مهمیه براشون تماشاچی. اما به فاصله چند روز آقای وینزور دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا اینو تکذیب کرد و گفتش که مسئله ایران و عربستان به قوت خودش باقیه و در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد.
اما بازی در زمین بی‌طرف به چه بهانه‌ای مطرح شد؟ موضوع به وجود مناقشه‌های سیاسی بین دو کشور برمی‌گردد که در ماه‌های اخیر هم به اوج خود رسیده و سبب شده تا مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا از احتمال ناامنی ورزشگاه‌ها سخن بگویند. اما از آنجایی که حضور هواداران تیم‌های ایرانی به ویژه دو تیم پرهوادار پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس برای این باشگاه‌ها بسیار مهم است، بازی در زمین بی‌طرف آنطور که مسئولان این دو تیم گفتند بسیار بیشتر به ضرر نمایندگان فوتبال ایران خواهد بود، چون زمین بی‌طرف معمولاً ورزشگاه‌های یک کشور عربی همسایه ایران و عربستان است و چندان امکان حضور تماشاگر ایرانی در آن وجود ندارد. هرچند این پایان ماجرا نیست و فدراسیون فوتبال ایران با چالش جدی‌تری هم روبرو شده و آن تهدید به کنارگیری از رقابت‌های فوتبال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا است. مهدی رستم‌پور در این باره می‌گوید:
دیگه فقط مسئله باشگاه‌ها یا تیم ملی نیست. الان فدراسیون فوتبال مقابل یک چالش بسیار بزرگ قرار گرفته و باید تصمیم بگیره و در وهله اول خود فدراسیونه که در دل یک بحران قرار گرفته که بخشی از اون بحران رو خودش پدید آورد. اون بحران چیه؟ آقای تاج قبل از اینکه AFC رأی بده تأکید کرده بود که اگر باز هم قرار بشه ما در زمین بی‌طرف بازی کنیم، تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا کنار می‌کشن. حالا پرسش اینه که چه تصمیمی خواهد گرفت فدراسیون فوتبال؟ همین الان علی کریمی هم اعلام کرده که الوعده الوفا و منتظریم ببینیم شما چیکار میکنید. آیا باشگاه‌های ایرانی کنار میکشن؟ باز خود علی کریمی گفته نمیتونن این کارو بکنن چون فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق و محرومیت و اتفاقاتی از این دست مواجه خواهد شد. به هر حال همه منتظرن ببینن که واکنش فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص چیست.
روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بعد از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد که در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان صورت گرفت قطع شده است. جدای از این دو کشور به ویژه در ماه‌های اخیر با لحن تندی یکدیگر را به دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن و بحرین متهم می‌کنند.
و با برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق سبا مجله شامگاهی رادیو فردا رو به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما اسرافیل شیرچی است. آقای شیرچی یکی از معروف‌ترین و پرکارترین هنرمندان خوشنویسی در ایران است و از استادان انجمن خوشنویسی ایران به شمار می‌رود. تاکنون 10 نمایشگاه از آثار او در داخل و خارج از کشور برگزار شده است. زمینه اصلی کار او خط شکسته نستعلیق است. او دانش آموخته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای تهران است و یکی از ویژگی های کار او ترکیب خط و نقاشی است. تاکنون بیش از 20 جلد از آثار او در مجموعه های نفیس منتشر شده است، از جمله سیمای رستم در شاهنامه فردوسی، گلبانگ حافظ و اسرار ازل خیام. آقای شیرچی خود را شیفته شعر و موسیقی ایران می داند و از هر دو در کارهای خود و در نمایشگاه هایش بهره می گیرد. و همچنین مجموعه برنامه‌هایی درباره آموزش خوشنویسی در تلویزیون ایران اجرا کرده است. آقای شیرچی در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای اسرافیل شیرچی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا از شما خواهش کنم که به من بگیم برای مهمانی شام می‌خوای از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
سلام و احترام به شما و مردمی که به فارسی زبان هستند و احوالات من و شما رو میشنوند. مهمانای امشب رو من واقعیتش اینه که با به اصطلاح آدم‌های همیشه حال احوال خوب داشتم و اینا مدلای خوب من بودن و مدلای به اصطلاح زندگی من و هنر من بودن. نام میبرم با اسم مهربان مشیری، فریدون مشیری، محمد رضا شجریان، غلام حسین امیرخانی که استاد خوب و مهربان من بود و هست، و احمد نصراللهی، یک نقاش خوب نوگرای مازندران که اولین معلم نقاشی من بود، و فردوسی که فکر میکنم همه ما به فارسی زبان ها به حال مدیون اون مرد فاخر و با ارزش و ماندگار هستیم.
بسیار عالی، بسیار مهمانای خوبی دارید. حتما بعداً برای ما توضیح میدید که به هر کدوم از اینها چه علاقه ویژه‌ای داری و در شام شما قرار چه اتفاقی بیفته. اینا رو می‌ذارم برای بعد، ولی در ابتدا به من بگید که حالا برای مهمانان نازنینتون می‌خواید چه موسیقی پخش کنید.
من فکر می‌کنم چون فرزند بسم آثر هستم و خودم از استو مازندران موقعی که به حال سن خیلی پایین بودم و اصولا پدر و مادر من هر دو آوازهای خوبی میخوندن و یکی بمخان بود مادر من و پدر من چپکوک زیبا میخوند، الانم که در سنین 80 خوردی هستن هم آواز میخوانن، محلی خوانن و زیبا میخوانن. به طب من با صدای استادان خوب موسیقی همیشه یه حال خوبی داشتم. با استاد شجریان هم برای اینکه معاصریت به حال هست و همین که یه احوالات معنوی و روحانی و آزادی خواهی به حال و یک شناخت بسیار خوب از موسیقی ملی ما در وجود این مرد فاخر هست، با صدای این مرد مهربان که نستعلیقی هم هست، بسیار حال خوب دارم.
بسیار خوب.
میخوام مردمم شما مهمان کنید به صدای فاخر استاد محمدرضا شجریان.
آقای شیچی، از ترانه های استاد، خب استاد صدها ترانه خونده، کدومشو بیشتر دوست دارید که ما
من فکر میکنم چون مهمانی ما آقای مشیری هست میتونیم همون شعر زیبای فریدون مشیری، پر کن پیاله را که نها و آفتین. من فکر میکنم که چون خودم هم بارها این رو با نستعلیق و شکسته نستعلیق نوشتم و حال خوب و این در خونه مردمی که حتی فارسی هم نمیدانن این شعر آقای مشیری هست و اگر اون مردم خب به حال همزمان اگه اون با صدای خوب و با ارزش استاد شجریان هم را بشنون حتما به خط من هم یه نمره کوچولو میدن.
حتما نمرهشون بالا خواهد بود.
پر کن پیاله را کن آب آتشی
چی. حالا برمیگردیم به مهمانان شما. اول گفتید آقای فریدون مشیری که دوستشون داری در مهمونی شما باشن.
بله.
در مورد فریدون مشیری برای ما بگید، شما شخصا هم میشناختینش.
بله، من استاد مشیری رو خب به حال باش یعنی ادای شعری حال خوبی داشتم. به حال احساس هم اینه که یک به اصطلاح توصیفی از روزگار من و احوالات اقلیم من همیشه در شعر مشیری بود و هست، یعنی حال خوبی که من از بچگی به حال بهارم دخترم از خواب برخیز شکرخندی بزن شوری فرهنگیز، این اصولا شاخه های اون زادگاه من رو به یاد من میاره. وقتی که وارد به حال حیطه کار هنر شدم و مسائل هنری و فرهنگی، خب در حلقه این به حال آدم شریف، مهربان، وطنی و ژرف بسیار نزدیک شدم و رابطه‌مون یه رابطه بسیار معنوی به صورت استاد و شاگرد که من باشم و من مجموعی از اشعارش رو در سال 71 یک نمایشگاهی گذاشتم در نگارخانه برگ که استقبال بی‌نظیری شد و فریدون مشیری استاد خوب پرمهر به من اون روز بعد با اون لحن مهربانه و شاعرانه گفت که شیرچی شما من رو از لای این کتابخانه ها آوردید به دیوار مردم و مردم دارن الان شعرهای من رو روی دیواراشون میبینن و این حال خوبی است. و من یکی از شاید احوالات خوب من آشنایی با آقای مشیری بود، خدا رحمتش کنه، مرد بسیار بسیار عاطفی با منش و پر بود از به حال خاطرات خوب و اون احوالات شاعرانه که به حال آدمای خاص و بزرگ به اون میرسند.
آقای مشیری اگه در مهمونی شما بیاد که میخواد بیاد امشب، در اونجا فکر میکنی از لحاظ شخصیتی به اصطلاح مهمونی رو گرم میکنه، چه جور شخصیتی داره؟
ولی من فکر کنم که به حال خب یه وجود مهربان و به اصطلاح با یک به حال دیپلماسی ویژه به احساس من حتما و اون انرژی که در وجودش هست حتما مهمونی ما یه مهمونی خاصی خواهد شد و با آقای شجریان هم همیشه شطرنج و نرد به حال خواهیم یه دوستی قدیم به حال چون بود با اینا فکر میکنم که مهمونی خوبی خواهد شد. یعنی اینایی که اکثرا هستن به جز به سفر روسیه والا، خب اینا همه با هم هم اصل هستن. من فکر میکنم این معاصریت مثلا تو این مهمونی من حال خوبی میده به همه شون.
این جان ها دریای آتش است که ریزم به کام خویش، گرداب می رو باید و آبم
مهمان دوم شما گفتید استاد شجریانه. حالا در مورد استاد شجریان بگید که چرا میخواید مهمونی شما باشه؟
من فکر میکنم، من واقعا میگم که آقای سبا، از کودکی لکنت داشتم، لکنت زبان هنوزم با من هست، ولی تا سنش، یعنی تا اول و دوم دانشکده که در هنرهای زیبا بود، خیلی پر لکنت بودم و حرف نمیزدم، کم حرف میزدم و اصولا یه گوشه آرام می گرفتم. اصولا از خوشخوان بودن یا اون آدمایی که خوب حرف می زدن همیشه حس خوبی داشتم. حسادت خب به حال هیچ وقت نبود و لذت بردن بود و امتیاز ویژه قائل شدن بود. استاد شجریان به اون چیزی که اولم عرض کردم، به حال از خانواده زاده شدم که صدا و آواز به حال در خانواده من معنا داشت، رنگ داشت. وقتی که به حال هی حافظ رو می نوشتم، خیام رو می نوشتم، این قافله عمر عجب می گذرد، خب معمولا یک صدایی باید همراه خط من، مثل خط من رو به حال مثل جلایی می داد. بودن این استاد خوب و مهربان و ماندگار به اعتقاد من این مهمونی رو شیکتر و وزینتر و خب حتما یه مهمونی یه خوش صدایی رو باید آدم تو مهمونی داشته باشیم که برای من نه، برای مهمونام و فردوسی حتما یه آواز خوبی رو میخونه استاد شجریان.
فکر کنم فردوسی حتما استاد شجریان ببینه خیلی خوشحال میشه.
لذتی داره چون هر دو تا هم همشهری هم دیگر هم.
بله به همشه.
بله دیگه. به حال از یه خطه خوب خراسان هم.
من به سمند سرکشو جادویم شد تا بیکران عالم پندار رفتم.
مهمان سومتون گفتید غلام حسین امیرخانی است که به هر حال از استادانن.
بله.
از استادان بزرگ خوشنویسی است دیگه، درسته؟
بله، یکی از مؤثرین صد ساله اخیر هست و استاد نامی است و واقعش میگم من به حال این نام خوب این مرد شریف به حال جایگاهی است که نمیتونم واقعش بگم که بس کنم. به حال اولین استاد خط من و هنوزم که هست، من یک احترام ویژه به هنرش قائلم و میدونم که اون نگاه من رو بهتر از همه چیز به حال درک کرده. یه سه نستعلیقی رو من از این بسه استاد خوب آموختم.
خب بعد در مورد خصوصیات اخلاقی استاد امیرخانی برای ما بگید که در مهمانی چی کار؟
امیرخانی و آرزاده یک به حال جامعه سنتی هست با همه اون احوالاتی که به حال آدم از یه جامعه سنتی با خودش حتما به حال همراه داره. استاد امیرخانی خب شاگرده خیلی زیادی رو رشد داده، آدم خاصیه، آدم به حال این به سلسله یک افکار آگاهی دهنده داره به مردم، به آدم‌ها. تو خوشنویسی هم به حال یک آدم استثناست. من شاید پنجره‌های به سلسله فرض میگم یه سری پنجره‌هایی که به گشوده است شاید خیلی نتونم مثلا مکس داشته باشم، ولی یک استاد بی‌نظیره که مبانی خط رو و خط فارسی رو مثلا به یک جایگاه خوبی رسونده و من و امثال من مدیون اون لطف و پرکاری و همت والای این مرد شخیص هستیم. تعارفم ندارم، یعنی نمیخوام، بحث اینجا بحث نون قرض دادن نیست. استادانی که به حال شبان روز به کار کردن برای فرهنگ و معرفت و مرام این سرزمین، به حال در حال هنوزم که هنوزه در حال باز کوشش هستن. من یک چیزی رو میخوام از اقبال لاهوری که واقعا شعر خوب و این آرم من هست، گفت زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. گفت مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دگری ساختن است. عزیز آقای سبا، آقای امیرخانی استاد خوب برای فارسی به حال مبانی فرهنگی و معنوی این سرزمین خیلی همت کرد، همونطوری که آقای شجریان همت کرد. حالا استاد شجریان یه آزادگی ها یک امتیاز ویژه‌ای رو برای خودش اختیار کرد، استاد امیرخانی در یه فضای دیگه، در یک حال دیگه.
میریم سراغ مهمان چهارم شما، آقای نصراللهی، که ایشون هم در بابل استاد شما بودی که از اولین کسانی بود که با شما کار کرد، درسته همینه دیگه؟
بله بله، استاد احمد نصراللهی از مؤثرین به صلاح این هنر بوده در مازندران، معلم بسیار خاص، و من چون خاطرات زیادی دارم در سنینی که هنوز یک نقطه‌ای نبودم و الان هم حتی نیستم، ولی اون موقع واقعیتش رو بگم که ایشون یک احوالات آسمانی داشت و من به حال ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم. حالا هنر یه بخشی است، ولی وجود اصلی استاد نصراللهی عزیز ما شاید مرام‌ها و معرفت‌هایی باشه که در کم هنرمندی اونطوری خب یافت میشه. من خیلی واقعیش بگم که همیشه سپاسگزارم از اون مرد فاخر و با ارزش و نقاش خوب لحظه ها. میدونی یک به حال تغزلی در وجود این نقاش هست و این هنرمند هست که مصنوعی نیست، بارسمه‌ای نیست، مال خودشه، از خودش گرفته. حالا حتما شاگال رو یا دالی رو، پیکاسو رو خوب میشناسه، ولی احمد نصراللهی است، یک به صلاح به تمام معنا یک حال خاصی که واقعیتش این که در نقوشش هم همون حال خاص و سادگی هست.
تا دشت فرصتان اندیشه های
مهمان آخرتون فردوسی، شاعر بزرگ کشور ماست. شما بفرمایید، حالا رفتید هزار سال اونورتر به تاریخ.
خیلی چی نیست، چون فردوسی حضور داره همیشه.
خب بفرمایید، حالا بفرمایید چرا میخواد بیاد در مهمانی شما.
من میخواستم یه ریش سفید خوب با حس حالم باشه که همه معاصر نباشن. به هر حال احوالات مردم رو میشه در آثار فردوسی دید و واقعیتش بگم شاهنامه‌اش که خاصه بر مدار به هر حال خب فرهنگ ایران قدیم چه حال خوبی داره. من حسم اینه که فردوسی نجیب ترین شاعر هست، یعنی واقعیتش بگم یک شاعر نجیبی است که مردم ما خیلی خیلی پامختن از به هر حال احوالات فردوسی. من خب البته میتونم مثلا مولانا یا شاعرانی مثل حافظ، سعدی اینا، ولی فردوسی جایگاهش یه جایگاه خاصی است. یعنی مردم ما از اون سیمای قهرمانیش میدونید، اون سنت‌ها، رهنمودها، آرزوهای مردم، اصولاً روش‌های زیستن، پهلوانی و آدمیت و رستگاری رو خیلی خوب مشق داده به مردم ما و این هزار سالم به حال خیلی نیست. به اعتقاد من تاریخ اگر بسنجی یک روز عمر دنیاست، در چشم کودکانش بسیار می نماید. این البته خب مولانا میگه، ولی فردوسی همون 1000 سال پیش گفت بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. و واقعا سرمشق آزادی خواهی است، سرمشق صلح و به حال آرامش و زیستن درست.
بسیار خوب آقای شیرچی، حالا حالا برای فردوسی و دوتا استاد شما آقای نصراللهی و امیرخانی و استاد شجریان و فریدون مشیری، شما چه غذایی میخواییم درست کنید در این مهمانی شامی که با این مهمونایی که دارید؟
بهترین غذاهایی که من میتونم واقعش بگم از همون خطه خودم مازندران و گیلان که وام میگیریم گاهی اوقات، ما از گیلانی ها یعنی اون غذاهای خوبشون رو یاد میگیریم و میگیم که مازندرانی هست که نیست. سعی میکنم بهترین غذا رو، و میدونم که چون نون قلم هست و قلم نی به حال این نون رو معیا کرده و این سفره رنگین رو آماده کرده، به صلاح استادان خوب منم حتما با لذت میخورند و مینوشند و برای خط من و ماندگاری خط من حتما یه حس خوبی دارن.
حتما. ولی حالا یه غذا رو باید بگی، کدوم غذا خودتون کدوم؟
من معمولا خود در مازندران بردک و به حال سسنجون خوبه که به حال یک کمیان ترش باشه هم بد نیست. حالا اون چیزی که مادر من درست میکرد همون با سسنجون خوشمزه و خوب هست با برنج تارم که اتربوی خودش داره، با زعفرونی که هست. معمولا کار مادرانه است. ما هم از مادرمون چیزایی رو یاد گرفتیم که به اعتقاد منم باید اینا رو، این سفره رو مهیا بکنیم برای استادای خوب من. این استادا من همیشه خرط یاد گرفتم از اینا که واقعا همیشه عرض و یعنی اون ادب خوب رو با این آدم ها به صلاح داشته باشم و احترام به استادا به اعتقاد من اولین سرمشق است.
خب آقای شیرچی، حالا استادان که در این مهمانی هستن، مهمانانی که شما دارید، موسیقی استاد شجریان پرکن پیالرا رو میشنوند و فسنجون اردک شما رو میخورن، حالا سر میز شام چه خبره با این جمعی که اونجا هسته؟ اینا درباره چی صحبت میکنن؟ چه مسائلی هست؟
حالا من فکر میکنم که یک کمی به حال صحبت ها بیشتر روی سه تا همشهری خوب و بسیار سترک هست، به فردوسی و شجریان و آقای مشیری هم هر ازگاهی میرفت خواهد مشهد و میگفت من همدانی هم اصلیت من، ولی در مشهد هم اونجا به سلوات استاد شجریان رو میدید میگفت من اصلا خراسانی هم. من فکر میکنم که آره این سه تا مهمان ویژه بیشتر به حال در رابطه با شعر و هنر فاخر این سرزمین حرف میزنن، ایران حرف میزنن، و مشیری معمولا مجذوب فردوسی میشه چون حال خوب داشته فردوسی و خروش فردوسی رو خروش ایران میدونست. و من فکر میکنم خب معمولا این استادای خوب من اول به صلاح اصلا به سکوت میرن که ببینن که فردوسی ماندگار مثلا چی خواهد گفت، راجب خرد حرف میزنه، راجب معانی حرف میزنه، راجب بس سام و منوچهر حرف میزنه یا رستم و سورا. ولی هر چی که بگه خوبه، هر چی که بگه برای همه ماها خوبه. معمولا من فکر کنم که شاید فردوسی راجب هنر یا گوهر حرف بزنه که دوتا خوبه، یعنی بسیار ماندگاری این سرزمین پاورایی و کهن رو من فکر کنم امثال فردوسی ها نگه داشتن و بها دادن و احوالات معنوی این سرزمین رو با نامشون نگه داشتن. آقای سبای عزیز،
حتما حتما. خب آقای شیرچی، من فکر کنم مهمانی شما بسیار مهمانی زیبایی است با این مهمانایی که دارید، با این موسیقی و غیره. امیدوارم به شما خوش بگذره، حتما شب درازی خواهید داشت در کنار این عزیزان شما. ولی
حتما همینطوره. حتما به آقای نصراللهی ما، به استادای خوب ما آقای امیرخانی عزیز و آقای شجریان بسیار مهربان و ژرف و آقای مشیری و فردوسی نامدار حتما خوش میگذره.
آقای شیشی خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم خوشحالم آقای سبایی عزیز، از لطف شما، از مهربانیتون.
از آج خلهای نهالود دوردست هر آسکون هر دشت غم انگیز آرم آنجا ببرا که شرابم نمی برد.